أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسوقات بیع وقف بود. چون وقف حبس است و عین موقوفه تلغ نیست، بیعش جائز نیست، ولی گاهی این قید برطرف می شود و اون تلق بودن حاصل می شود، بیعش می شود جائز. مواردی که برای جواز بیع وقف کردن مرحوم شیخ بخش از اونها را ارائه می کنند. و در بحث گذشتم روشن شد که منظور از این جواز معنای عام است، نه جواز در برابر وجوب، جواز در برابر منع است. یعنی قبلا بیع وقف ممنوع بود، حرام بود، الان حرام نیست، خواه واجب باشد، خواه مستحب، یا صرف جواز متصافی طرفین. راه‌هایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن، نتیجهش وجوب بیع عین موقوف است در صورتی که در آستانه تلف باشد. برای اینکه ادله مانعه نه اون بخش اماراتش جاری است، نه بخش اصولش، نه اجماع و روایت ابی علی راشد و مکاتبه وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه جاری است، نه استصحاب، پس دلیلی بر منع نیست. برای جواز گذشته از اون ادله عامه اوفو بالعقود و تجارت انتراز و امثال ذلک، این رای حقوقی دیگری رو هم مرحوم شیخ ارائه کردن که اگر ما همطور منتظر باشیم به این عین موقوفه که در آستانه ویرانیست تلف بشود، حق الله تضییع میشه، حق واقف تضییع میشه، حق موقوف علیه تضییع میشه و مانند اون. ولی اگر بفروشیم بدون تبدیل، حق الله از یک نظر ضایع میشه، حق موقوف علیه که بسون بعدیست از جهت دیگر ضایع میشه، حق واقف هم ضایع میشه، فقط حق بطن موجود محفوظ میمونه. ولی اگر بفروشیم و تبدیل به احسن اصلح بکنیم، همه این حقوق محفوظ است، اون قصد غربتی که شده است، حق اللهی که پدید آمد محفوظ، حق واقف که صدقه جاریه است و او باید مرتب ثواب ببره، حق او محفوظه، حق بطون بعدی محفوظه، بنابراین باید تبدیل کرد. چند شبهه اینجا مطرح است و این است که اصلا تبدیل برای چی؟ شما الان فتوا دادید که به این وقف جایز است، اما گفتید باید تبدیل کرد. راز این تبدیل چیه؟ برای اینکه خوب روشن بشه ما دلیلی برای این تبدیل داریم یا نداریم، دو تا شبهه‌ای که در خصوص این گونه از موقوفات هست باید مطرح بشه. یک شبهه اینه که این عین قابل بقا نیست برای بطون لاحقه. وقتی ملک قابل بقا نبود برای بطون لاحقه، شما چگونه میتوانید فتوا بدید که حتما باید رو بفروشیم تبدیل بکنیم به چیزی که سهم بطون لاحقه هم در او ملحوظ شده باشد؟ این شخص که زمین رو وقف نکرد، این شخص خانه را وقف کرد، واحد تجاری رو وقف کرد، یا درخت رو وقف کرد. درختی عمر مفیدی دارد که بعد همیشه هیزم. شما با فتوا دادید این رو حتما باید بفروشیم تا حقوق بطون لاحقه از بین نرود، حق هر کسی هر بطنی از این بطون تابع مدت دوام عین موقوف است. اگر گفته بود من این زمین رو وقف کردم حتی یرث الله الارض و من علیها، بله این بطون لاحقه حق دارن چون زمین موندنی است. اما اگر یک گوسفندی رو وقف کرد، یه درختی رو وقف کرد، عمر مفیدی دارد، بعدم در آستانه تلف است، پس این عین قابلیت برای اینکه مملوک بشه نیست. بطون لاحقه هم که بالفعل موجود نیستن، هر بسنی که الان موجود است بله میتواند مالک عین درآمد عین موقوفه باشد، اما بتونی که بعداً ظهور میکنن اونا که نمیتونن بالفعل مالک باشن که. پس هم در مالکیت بتون لاحق تأمل است، هم در مملوکیت عینی که بقادار نیست. اگر این چینه است، خب اگر این عین در آستانه ویرانی است رو میفروشن و بتون بطن موجود ازش استفاده میکنند. مرحوم شیخ بعد از نقل این اشکال یه فتعملی دارن. اون فتعمل ناظر به این است که هر دو جهتش قابل نقد است. اما درباره این که گفتید عین قابل بقا نیست، بله عین قابل بقا نیست، ولی مالیتی که امروز متقومه به این عین است در آینده متقومه به بدل هست، او همکنون الان موجود است. ما برای اینکه بفهمیم واقف بدنه این وقت خانه واحد تجاری یا مسکونی خود متن این خانه را وقف کرده است یا مالیت او را وقف کرده است، به ظهور وقفنامه مراجعه میکنیم. در وقفنامه این چنین آمده، در انشاء وقف این چنین آمده، در تقریر و تحریر وقف این چنین میآید که حبس وقف مؤبد و حبس مخلد نمودم این رو الا ان یرث الله الارض و من علیها. خب با اینکه میدون هم اون میدونه هم همگان میدانن که خونه عادی این بیش از یک قرن نمیمونه، این مؤبد و مخلد بودنش یعنی چی؟ الا ان یرث الله الارض و من علیها گفتن یعنی چی و نوشتن یعنی چی؟ این الفاظ این کلمات قرینه است که واقف مالیت این را وقف کرده است، نه خصوص بدن ای را، و مالیت هم مندنی است. پس مملوک مندنی است به دلیل این الفاظ و شواهدی که واقف به کار برده است. درباره مالکیت بتون لاحق، مالکیت دو قسم است، یه مالکیت فعلی یه مالکیت شأنی. مالکیت شأنی برای معدوم معقول است. ما در این گونه از مسائل برای اینکه ثابت بشود که این معقول است یا معقول نیست باید به بنای عقلا مراجعه کنیم. دیگه مطالب عقلی فن معقولی نیست که، اینا جز ارتکازات و بنای عقلا و قرارداد عقلا و مفاهمه های عقلا است. اگر عقلا یه همچه قراردادی رو دارن در هر ملت و نهلی که برای نسل آینده حق قائلن، مالکیت شأنی قائلن، لذا در وقفنامه ها می نویسن بعد بطنن بعد بطن، نسلن بعد نسل. گاهی بطون لاحقه را موقوفن علیه قرار می دن، گاهی بطون لاحقه را متولی قرار می دن. میگن تولیت این عین موقوفه در زمان حیات واقف مال خود اوست، تولیت این موقوفه بعد از ارتحال این واقف به فرزند بزرگتر اوست، نسل هم بعدن است. اینا حقوق است، اینا اموال است، اینا قابل قرارداد است. خب همه اینا بنای عقلا برش مستقر است و همین را هم شارع مقدس امضا کرده، امضا میکند. یه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله دارد، حالا چجور شده که از سبق لسان شد، سبق قلم مقرر شد. ایشون فرمودن به این که اگر منظور ملکیت شأنی باشد، خب جمیع افراد شأنیت اون را دارن که در جمیع اموال مردم سهمی برن، برای اینکه مالی که امروز در دست زید است ممکن است به وسیله خرید و فروش به دیگری برسه. هر کسی در این جامعه شأنیت اون را دارد که مالک اموال دیگری باشه. اینجا یه مغالطه است بین اون شأنیت تکوینی با این شأنیت تشریعی، قرار عقلا، بنای عقلا و امر شرعی. اون معنای شأنیت اگر باشد که خب همسر هر کسی شأنیت دارد برای اینکه هر کسی شأنیت اون رو دارد که با همسر این آقا ازدواج بکند و بعد از مرگ اون ازدواج بکند. این شأنیت تکوینی معیار نیست، این قابلیت تکوینی معیار نیست، این شأنیت حقوقی معیار است که پس فردا این شأن به فعلیت میرسد. خصوص او این شأن را دارد، دیگری فاقد این شأن است. خودشو البته بعدها توجه دارن، میگن منظور این نیست، ولی خب اصلا طرح این مسئله با اون شأنیت علمی سازگار نیست. بنابراین این شأنیت چه در مسئله اموال، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله منافع، چه در مسئله انتفاعات کاملا در این اقسام چهارگان مطرح است. هم متولی برای تولیت این عین موقوفه، هم واقف برای تولیت عین موقوفه متولیان را در طول زمان معین میکند که تولیت اونها شأنی است. فعلا هر وقت موجود شدن میشوند متولی. هم مالکیت بطون لاحق شأنی است، هم مملوکیت این عین. این عین یه مملوکیت فعلی دارد برای مالکان فعلی تحت نظر یک متولی فعلی. این سه فعلیت هم گونن. همین عین یه مملوکیت شأنی دارد برای مالکان شأنی که تحت نظر یه متولی شأنی است. بعد از مرگ این متولی فرزند او می شود متولی، بعد از مرگ اون موقوفون علیهم فرزندان اونها می شوند موقوفون علیهم فعلی، و بعد از اینکه این دو تا شأنیت فعلی رسید، همین عینی که الیوم مملوک شأنی بطن بعدی است، مملوک فعلی بطن بعدی می شود. این رو قرار اوغرا، اینه بنای اوغرا بر اینه. تو وقفنامه همین مثلا شارم همین رو امضا کرده. خب چطور شما این که گفتید متولی فرزند پسر اکبر این واقف است نسلا بعد نسل رو قبول داری؟ مگر می شود تولیت رو برای معدوم قرار داد؟ تولیت فعلی برای معدوم ممکن نیست، اما تولیت شأنی برای معدوم بالفعل که مال متولی شأنی است محذور ندارد. پس این مشکلی ندارد. ما از این قرینه‌ای که واقف میگوید حتی یرث الله الارض و من علیها پی میبریم که مالیت عنصر محوری است، نه خصوص بدنه این عین موقوفه یعنی واحد تجاری مسکونی. این یه اشکال، اونم پاسخش. اشکال دیگر اینه که بسیار خوب، اگر عنصر محوری وقف مالیت است نه بدنه این واحد تجاری یا مسکونی، اگر مالیت را وقف کرده است و بدن بدنه این خصوصیت ندارد، خب در حالی که این خانه سالم است باید بشه فروخت و تبدیل به احسن کرد. همونطوری که افراد خانه خودشون رو میفروشن تبدیل میکنن به خانه دیگه، در حال عادی هم باید بشه فروخت دیگه. چرا؟ برای اینکه اونی که مذهب به وقف است مالیت است. خب مالیت وقف است نه عین بدن مال، چرا در حال اختیار قابل تبدیل نباشه؟ افراد در حال اختیار خانهشون رو عوض میکنن، میگن این خانه چند سال از او گذشت، فعلا میخوام یه خانه بهتری داشته باشیم. این موقفم به شرح ایزد می شود او رو فروخت، در حالی که در آستانه مخروب شدن و ویران شدن اینا نیست، در حال عادی هم باید بشه این کار کرد. اگر مالیت عنصر محوری است تبدیلش در حال اختیار جایز است. اگر این موقفه عنصر محوری است وقتی داره خراب میشه فقط بطل موجود باید بفروشند و بهره برن. چرا به بطول لاحقه بدن؟ چرا تبدیل بکنن به این دیگر؟ جمع بین این دو چرا؟ چگونه میشه؟ پاسخ این نقد این است که اگر مالیت عنصر محوری بود بل اصاله، یا مالیت و خود این عین همتای هم بودن در عرض هم عنصر محوری قرار گرفتن، در این دو صورت اشکال شما وارد. اما به تعبیر مرحوم آخون رضوان الله علیه این مالیت در طول بدنه این عین موقوف است، طولی است و نه عرضی، نه انشاء وقف مستقیما متوجه مالیت شد که عین اصلا دخیل نباشد، نه انشاء وقف متوجه عین موقوفه و مالیت در عرض هم شد که تبدیل اختیاری جاز باشد. اینا در طول همان و نه در عرض هم. اگر در طول همان مادامی که این محفوظ است باید محفوظ بمونه. و این گونه از موارد را شما باید برید تو ارتکازات مردمی، تو غرایز عقلا. ممکن است کسی مسئله فقهی را به اون صورت دقیق نتواند تحلیل کند، ولی شما وقتی به همه این عقلایی که متولیان وقفن با اوقاف سر و کار دارن وقتی مراجعه میکنید میگه تا این محفوظه که نمیشه عوض کرد که، حالا که این خراب شد میگن بتون لاحقه چی؟ این دوتا حرفی که توده مردم میزنن بنای اقلات دارن نشانه آن است که خصوص مال مطرح نیست، مالیت هم مطرح است، یک در طول هم مطرح هست نه در عرض هم، دو لذا در حال عادی نمیشه وقف رو فروخت و اون وقتی هم که در آستانه ویران شدن است و دارد خراب بشود باید بفروشند و تبدیل به احسن بکنن برای بتون بعدی. این دوتا نقد، اونم دوتا پاسخ. میمونه یه مطلبی که باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه او رو به صورت اشکال ارائه کردن، یه تأملی هم طرح کردن و اون این است که وقتی یک واقف جزء اوغلاست دارد یه خانه را وقف میکند، وقتی هم که گفت حتی یرس الله الارض یا گفت حبس مؤبد، وقف مؤبد، حبس مخلد و مانند اون، تعبید کل شیء به حسبه، خلود کل شیء به حسبه. وقتی واقف میدونه این خونه بعد از نیم قرن ویران میشه، معنای تعبید و تخلید این است که تا این خانه سر پاس نمیشه رو فروخت، همین، نه الا ان یرث الله الارض و من علیها. درست است که واقف میگوید وقف مؤبد، حبس مخلد و مانند آن، ابدیت خانه به همون عمر 50 ساله اوست، مخلد بودن اون خانه به همون عمر 50 ساله اوست. اگر این است چرا این سمن مال بتون بعدی هم باشه؟ برای که تا کنون دو سه نسل آمدند و استفاده کردن، خوب کردن، خانه موجود بود، اینا هم نسل بعد نسل آمدند و استفاده کردن. حالا بعضی از خونه ها با دوام بیشتری است تا یه قرنم میمونه. حالا این بتون متلاحقه که بعد بتنم بعد بتن آمدن و استفاده کردن رفتن، چون به فعلیت رسیدن به هر بردن، حالا الان این خونه در آستانه ویرانی است داره میفروشن دیگه، این لا قابل دوام نیست تا بتن بعدی استفاده کنن، لذا چرا سمن سهم بتون لاحقه هم بشه؟ چرا تبدیل بکنن به عین موقوفه دیگر؟ اونا سهمی در این کار ندارن. پاسخش از بیانات قبلی روشن میشه و این است که اون چی که در غریزه عقلا و ارتکازات مردمی در مسئله وقف است این است که این عین مادامی که هست خود این عین وقفه، وقتی هم که در آستانه ویرانی است مالیت او وقفه، وقتی مالیت او وقف بود برای همه بتون بعدی این صلاحیت رو دارد، میشه ملک شعنی بتون لاحق، اونها میشن مالک شعنی این ملک، نسل‌های آینده متولی میشوند متولی شعنی این عین موقوفه. و چون در اصل حقیقت بی که البی او ما هوه، اونجا این مسئله گذشت که بی تنها مبادله کالا و سمن نیست، بلکه حقیقت بیلد العقلا این است که هر جا این مسمن خارج شد اون خلع را سمن پر کند، هر جا سمن خارج شد اون خلع را مسمن پر کند. حقیقت بی اینه. نشانش این است که یه وقت از خود مالک خرید و فروش داره، یه وقت از نائب او، وکیل او، ولی او، وصی شخص، حاکم شهر، اینا خرید و فروش دارن. یه وقتی هم متولی خرید و فروش داره. شما این 5-6 قسم را، یک مغازه فرش فروشی است، یک کسی آمده برای خودش فرش بخره، دیگری آمده نائب است، سومی آمده وکیل است که بینشون یه تفاوتی است، چهارمی آمده است که ولی است، پنجمی آمده است که وصی، ششمی آمده است که متولی است، هفتمی آمده است که حاکم شرعه. این هفت نفر صف بستن میخوان فرش بخرن. چجور فرش میخرن؟ همه برای خودشون میخرن که همشون نظیر مالک اولی است، یا هر کسی هر پولی دستش است، هر لونی دارد، این پول را وقتی به فرش فروش داد، این پول چون ملون است لونی دارد که یا مال موکل است، یا مال منوبعن هست، یا مال مساله هست، یا مال حاکم است بمانندان. چون این پول لونی دارد، وقتی این پول آزاد شد رفت به ملکیت فرش فروش، اون فرش مستقیما می آید به جای این پول می نشیند، همین لون را می گیرد. یعنی این هفت نفر که رفتن فرش بخرن، هفت جور فرش نخریدن. حقیقت بی این است که فرش به جایی می رود که پول از اونجا در آمده. متولی وقف از درآمد رقبات وقفی میوه های این باغ وقفی رو فروخت، پول دستش است، رفته فرشی بخره برای مسجد. این پول لون وقفی دارد. این پول وقتی آزاد شد رفت در ملک فرش فروش، اون فرش از ملک فرش فروش بیرون میاد، دست متولی قرار میگیرد، لون وقفی قرار میگیرد، این فرش میشه فرش وقفی. لذا برای این فرش دیگه صیغه وقف نمیخواد، فرش وقف، فرش وقفی دیگه. نه وقف قولی، نه وقف معاتاتی، این فرش وقف 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 است. چرا؟ برای اینکه اون پول لون وقفی داشت. اینا که میخرن الان میرن برای از درآمد مسجد، برای مرمت مسجد مساله ساختمانی میخرن، یکی سنگ میخره، یکی آجر میخره، یکی گچ میخره. همین که گچ خرید میشه وقف دیگه، لازم نیست یه صیغه وقفی رو گچ و آجر و مساله ساختمانی بخورن. چرا؟ برای اینکه پولی که در دست اوست لون وقفی دارد. این پول از کیسه مسجد خارج شد، اون گچ و سیمان هم وارد کیسه مسجد بشود، نوارد کیسه متولی. اینا فقط عاقدن. در حقیقت متولی، حاکم شهر، وصی، وکیل، ولی، نائب، اینا عاقدن، نه بایه حقیقی. بایه حقیقی مسجده. اگر این است، هر جایی که سمن خارج شد مسمن همونجا می رود. خب این خونه، خونه وقفی است. بتون فعلی و لاحق در او سهیم. این خانه فروخته شد، این خانه ای که همه بتون در او سهیم فروخته شد به یک پول. این پول پولی است که همه بتون در او سهیم. اوقات با این پول یک خانه دیگر خریده شد، اون خانه دیگر هم ملون است به لون همین پول، یعنی همه بتون در او سهیم. هر جا مسمن خارج شد سمن همونجا می رود. در بیع فضولی چطوره؟ یک کسی آمده فرش منزل کسی رو سرقت کرد، برد فروخت، این بیع میشه بیع فضولی. حالا اون حکم تکلیفیش که معصیت کرده است نباید تصرف بکند، اون گناهش در جاش محفوظه. این فرش به حسب ظاهر از ملک صاحب فرش بیرون رفت و اون پول هم به حسب ظاهر وارد ملک صاحب فرش شد به نحو صحت تأهلی، چون به فضولی صحت تأهلی دارد. اگر مال باخته فهمید که فرش او را کسی فروخت، به قیمت خوبم فروخت و به قبطه او هست که این معامله را امضا بکند، حالا اون مسئله سرقت و اینها که محروب بده حکم شرعی راه دیگه خاص خودش داره. این میگه عجزتو. همین که گفت عجزتو، این معاملهی که صحت تأهلی دارد صحت فعلی پیدا میکنه و این پول ملک او میشه، مستقر میشه. از اول این پول که وارد جیب غاصب نشد که تا از اونجا بیاد، که از همون اول این فرش غصبی که فروخته شد، این پول رفته تو جیب مال باخته منتها به نحو صحیح تأهلی. هر جا مسمن خارج شد، سمن همونجا می رود، نه اینکه سمن جای دیگه، مسمن جای دیگه. خب اگر اینا که معامله فضولی میکنن، مال مردم رو میفروشن، مالک اون سمن بشن، این عجزتو مشکل حل نمی کند که. عجزتو یعنی من اون عقد رو تنفیذ کردم، عقد هر جور بود باید که الان نافذ بشه. عقد چی رو واقع شد؟ عقد این است که این سمن در برابر این کالاست، این کالا به جای سمن می نشینه، لون سمن رو میگیره، این سمن به جای کالا میشینه، لون کالا رو میگیره. خب اگر حقیقت بی این است و شما در مسئله مسوقات بی هم بی وقف هم فتوا دادید که در آستانه ویران شدن میشه خانه وقفی رو فروخت، وقتی خانه وقفی رو این متولی فروخت، پول دست او آمد، این پول ملونه، با این پول خانه دیگر یا واحد تجاری خرید، اونم میشه ملون، بطون لاحق هم سقط دارن. اینی که مرحوم شیخ رو اون اشکالش رو مستقر نیستن، لذا میفرمان فتعمل. الحمدلله رب العالمین.